توسعه ترکیه برخوردار بود. کیانوش فرید از رادیو فردا.
پارلمان ترکیه روز چهارشنبه 8 مرداد قانونی را برای تشدید کنترل محتوای شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد که منتقدان می‌گویند هدف از آن افزایش سانسور و کمک به مقامات برای خاموش کردن صدای ناراضیان است. حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که در پارلمان اکثریت دارد از این مصوبه پشتیبانی کرده است. بحث‌ها درباره قانون جدید روز سه‌شنبه انجام شد و پارلمان ترکیه خبر تصویب آن را روز چهارشنبه در توییتر اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این قانون شبکه‌های اجتماعی خارجی را موظف می‌کند در ترکیه دفتر نمایندگی تأسیس کنند تا به نگرانی‌های مقامات این کشور درباره محتوا و از جمله حذف مواردی که آنها انتظار دارند رسیدگی کند. بر اساس قانون جدید، شرکت‌های صاحب این شبکه‌ها با جریمه، ممنوعیت انتشار آگهی یا کاهش پهنای باند آنها تا 90% و در نهایت مسدودسازی روبرو خواهند شد. در حالی که بخش عمده‌ای از جریان اصلی رسانه‌ای ترکیه ظرف یک دهه گذشته به زیر سلطه حکومت اردوغان درآمده است، شهروندان این کشور به ناچار به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های کوچکتر برای دنبال کردن اخبار مستقل و صداهای منتقدان روی آوردند.
از کیانوش فرید می‌شنیدیم و اما بریم و بشنویم از ورزش ایران. عزیزان، ظاهراً اشکالی داریم، اجازه بدید که ادامه بدیم تا ورزش آماده پخش بشه و در این فاصله میتونم بهتون یادآوری کنم که خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید. بریم و بشنویم ورزش رو.
معاون وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر بر ممنوعیت جذب مربی و بازیکن خارجی برای دو تیم سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال تأکید کرد. مهدی علی نژاد روز چهارشنبه در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در این مورد گفت:
تصمیمی که ما در مورد باشگاه پرسپولیس و استقلال گرفتیم، من باز تاکید میکنم پرسپولیس و استقلال، اینه که ورزشکار و مربی خارجی جدیدی گرفته نشه. اونهایی که هستن امکان تمدید هست باشون. اینم خیلی روشنه، در شرایطی که ارز کشور بوده دلار قیمت بالای 20000 تومان پیدا کرده و قیمتهایی که این مربیان و ورزشکاران متوسط حتی خارجی دارن اصلا قابل قیاس نیست با بهترین مربیان و بهترین ورزشکاران ما، چندین برابره و این تو این شرایط واقعا به مصلحت کشور نیستش که ما بخوایم منابع ارزیمون رو اینجوری از دست بدیم.
دردسر پرداخت ارز به مربیان و بازیکنان خارجی این دو تیم که برای دریافت مطالباتشان به فیفا شکایت کرده اند به یکی از دغدغه‌های عمده چند ماه گذشته وزارت ورزش تبدیل شده. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز چهارشنبه زمان و مکان ادامه بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی را اعلام کرد. این مسابقات که قرار بود در ماه‌های فروردین و خرداد گذشته انجام شود، به دلیل شرایط کرونایی منطقه قرار است در پاییز آینده انجام شود. طبق برنامه جدید، تیم ملی فوتبال ایران روز 17 مهر در تهران با هنگ کنگ دیدار می‌کند و 5 روز بعد 22 مهر در کامبوج به مصاف این تیم می‌رود. و سرانجام در دو بازی مهم و حساس تیم ایران باید روزهای 22 و 27 آبان در ورزشگاه آزادی به ترتیب برابر بحرین و عراق به میدان برود. تیم فوتبال ایران در گروه سی انتخابی جام جهانی در آسیا با 6 امتیاز از 4 بازی بعد از عراق و بحرین در رتبه سوم ایستاده و برای صعود بی اما و اگر باید در هر 4 بازی پیش رو برنده از میدان خارج شود. رئیس فدراسیون جودو ایران روز گذشته در جمع خبرنگاران با ناعادلانه خواندن تعلیق جودوی این کشور از سوی فدراسیون جهانی اعلام کرد روز 26 شهریور ماه در دادگاه بین المللی ورزش کار سختی برای رفع این تعلیق پیش رو داریم. فدراسیون جهانی جودو سال گذشته در رقابت‌های جهانی این رشته در ژاپن بعد از اینکه سعید مولایی ملی پوش آن زمان تیم جودوی ایران به حریف باخت تا با ورزشکاری از اسرائیل روبرو نشود، جودوی ایران را به حالت تعلیق درآورد. بعد از این ماجرا فدراسیون جودوی ایران به دادگاه بین المللی ورزش شکایت کرده و این دادگاه قرار است روز 26 شهریور در مورد ادامه تعلیق جودوی ایران تصمیم گیری کند.
عزیزان، به پایان مجله نیمه شب می رسیم. خدا نگهدار شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره فیلم‌های دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز و حضور سه فیلم ایرانی در آن را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
اولین رویداد مهم سینمایی دنیا که پس از بحران همه‌گیری ویروس کرونا قرار است تا تقریباً یک ماه دیگر برگزار شود، این هفته اسامی فیلم‌هایش را اعلام کرد. 77مین دوره جشنواره ونیز که از آن به عنوان قدیمی‌ترین جشنواره سینمایی دنیا یاد می‌شود، با اعلام اسامی حدود 50 فیلم در بخش‌های مختلفش قصد دارد پس از فترتی چند ماهه چرخ سینما را بار دیگر به چرخش درآورد. شیوع ویروس کرونا در کشورهای مختلف باعث شد تا پس از جشنواره فیلم برلین هیچ رویداد مهم سینمایی فرصت برگزاری پیدا نکند و جشنواره‌هایی چون کن، لوکارنو و کالو ویواری به شکل‌های گوناگون از اعلام اسامی برخی فیلم‌ها تا نمایش نمادین برخی آثار دوره سال 2020شان را بدون برگزاری فیزیکی و به شکل معمول از سر گذراندند. در این میان ونیز به دلیل برگزاری در اواخر تابستان این شانس را پیدا کرد تا با کاهش نسبی محدودیت‌ها در اروپا فرصت برگزاری به شکل فیزیکی پیدا کند. البته مدیران این جشنواره گفتند که در این دوره از حجم برنامه‌ها و بخش‌ها و تعداد مهمانان می‌کاهند و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را به شدیدترین شکل در دستور کار قرار می‌دهند. بر شکل روز سه‌شنبه آلبرتو باربارا دبیر جشنواره ونیز اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در بخش‌های گوناگون را اعلام کرد. ونیز که در سال‌های اخیر به دلیل نمایش نخستین بار فیلم‌های مهمی چون جاذبه و لالالند اعتبار دوچندانی پیدا کرده بود، در دوره اخیرش برخلاف انتظارها نام‌های شناخته شده پرتعدادی ندارد. اتفاقی که برخلاف پیشبینی‌های قبلی است که می‌گفتند با توجه به برگزار نشدن رقبای مهم ونیز، دوره اخیر این جشنواره شاهد حضور پرتعداد نام‌های بزرگ خواهد بود. شناخته شده‌ترین فیلمسازان حاضر در بخش مسابقه ونیز بر اساس فیلم‌های اعلام شده: میشل فرانکو از مکزیک، مونا فاستولد از آمریکا، نیکول گارسیا از فرانسه، آندری کونچالوفسکی از روسیه، کیوشی کوروساوا از ژاپن و جیان فرانکو روزی از ایتالیا هستند که نام ساخته‌های تازه‌شان در بخش مسابقه دیده می‌شود. محمد حقیقت، نویسنده و منتقد سینمایی که جشنواره‌های مهم دنیا را نزدیک به 4 دهه است از نزدیک دنبال می‌کند، فهرست فیلم‌های اعلام شده را برخلاف انتظارها می‌داند و تایید می‌کند این فهرست پاسخگوی انتظارها نیست.
طبیعتاً همه منتظر بودند که لااقل 7-8 تا اسم مهم و گنده ای ببینن که کن یا نگرفته بود یا نخواسته بود یا هرچی، ولی مثلا فقط شما اسم چیز دارین دا کونچالوفسکی رو داری و مثلا کیوشی کوروساوا رو داری و یکی دوتای دیگه که چندان اسم گندهی فعلا در سطح جهانی نیستن. ولی خب از یه طرف دیگه میتونه جالب باشه که کنجکاوی ایجاد بکنه، بگیم خب حالا که اسمای گنده نیستن و معمولا هم همش اسمای گنده قبلا میگرفتن، ببینیم آیا توی اینها کشفهای جالبی پیش میاد که اینها بعدها بشن جزو اسمای بزرگ سینمای جهان. یعنی این میتونه وجود داشته باشه.
فهرست فیلم‌های 77مین دوره جشنواره فیلم ونیز با حضور 3 فیلم از سینمای ایران در بخش‌های مسابقه و افق‌ها اعلام شد. فیلم خورشید، جدیدترین ساخته مجید مجیدی، فیلمساز شناخته شده، یکی از فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره ونیز خواهد بود که برای کسب جایزه شیر طلایی این رویداد سینمایی رقابت خواهد کرد. حضور ساخته تازه آقای مجیدی در بخش مسابقه ونیز مهمترین موفقیت بین‌المللی این فیلمساز نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران در 12 سال اخیر محسوب می‌شود. آقای مجیدی آخرین بار با فیلم آواز گنجشک‌ها در بخش مسابقه یک جشنواره معتبر، جشنواره برلین، حضور داشت. 2 فیلم جنایت بی‌دقت به کارگردانی شهرام مکری و دشت خاموش از احمد بهرامی نیز نمایندگان سینمای ایران در بخش افق‌های جشنواره ونیز هستند. محمد حقیقت درباره این حضور پرتعداد فیلم‌های ایرانی در ونیز چنین می‌گوید:
در هر حال همواره ایران